اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و برخی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
انشاءالله در پناه حضرت حق سالم و تندرست باشید و عاقبت همه شما به خیر. در خدمت شما هستیم. به سوالات اعتقادی شما عزیزان میپردازیم و پاسخ اونها رو از زبان کارشناس محترم میشنویم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. با عرض سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم راه های ارتباطی رو 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 دو خط ارتباطی ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه رو در دو بخش تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در بخش نخست بحث معاد رو ادامه میدیم و بعد هم به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. به استقبال بخش نخست میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بخش نخست درباره معاد گفتگو می‌کردیم، به بحث درباره عالم برزخ پرداختیم و نکاتی درباره عالم برزخ مطرح شد، اینکه با مرگ وارد عالمی میشیم که در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام از اون با عنوان عالم برزخ یاد شده. درباره اثبات عالم برزخ و کیفیت اون بر اساس روایات مطالبی رو جناب استاد مطرح فرمودند، از تفاوت‌های عالم برزخ با دنیا گفتند و اینکه یکی از نخستین اتفاقات در عالم برزخ سوال و جواب قبر هست که در این باره صحبت کردند، از فشار قبر گفتند، از عواملش و اینکه چطور میشه از اون رهایی پیدا کرد و حقیقتش چیست، و در ادامه درباره بهشت و جهنم برزخی صحبت کردند و از اعمال متقدم و متأخر سخن گفتند. بحثی که قرار شد در برنامه امروز پی بگیریم بحث تجسم اعمال در برزخ بود که دیروز مقدمه‌ای در این باره اشاره فرمودن جلو استاد. در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که فرمودید ما دیروز اشاره کردیم که اعمال انسان حقیقتشون در برزخ آشکار میشه. انسان ملکوت نماز رو میبینه، ملکوت روزه و زکات و ولایت رو میبینه و یا خدای نکرده ملکوت غیبت و کذب و ملکوت عقاید باطل و اینها رو در برزخ مشاهده خواهد کرد. ابو بصیر از یکی از امام صادقین علیه السلام نقل میکنه که فرمودن وقتی مؤمن دفن شد 6 چهره زیبا با او وارد قبر میشن، یعنی وارد عالم برزخ میشن، یکی در جانب راستش، دیگری در سمت چپ، سومی روبرو و چهارمی پشت سر و صورت پنجم در پایین پای او میسته، آخری که از همه زیباتره در بالای سرش میسته. به این ترتیب او را از هر طرف در واقع محافظت میکنن و محاصره میکنن. اون که از همه زیباتره از بقیه میپرسه که شما کی هستید؟ خداوند به شما جزای خیر بده. اون که در سمت راست مرده هست میگه من نماز این شخصم. اون که در سمت چپش میگه من زکاتشم. اونی که روبروش ایستاده میگه من روزه این شخصم. اون که پشت سرش ایستاده میگه من حج و عمره او هستم. اونم که در پایین ایستاده میگه من احسانها و نیکیهای او به برادران و خواهران دینیشم. بعد اون پنج صورت از اون چهره نورانی میپرسن که تو کی هستی که از همه ما زیباتر و خوشبوتر و با هیبتتر هستی؟ میگه من ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم. بهار جلد 6 صفحه 234 حدیث رو نقل کرده. بعد توجه کرد که ملکوت اعمالی که گفتیم نماز و روزه و اینها و اعتقاد به ولایت اهل بیت علیهم السلام در دنیا هم همین نقش ها همین چهره ها رو دارن، منتها در دنیا چون ادراکات برزخی معمولا به کار نمیفته کسی اینها رو اینجا درک نمیکنه، اونجا درک میکنن. نکته دوم این که اعمال قبیح و زشت و باورهای باطل هم همینطورن، یعنی چهره های بسیار زشت و قبیح و سمی دارن، مانند مارهای بسیار خطرناک وحشتناک. نه تنها اعمال انسان در برزخ این گونه تجسم پیدا میکنن که عقاید انسان هم همینطورن. در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که اون چهره به شخص میگه من رأی و اعتقاد صحیح و پسندیده تو هستم که به اون معتقد بودی. یعنی اعتقاد انسان در برزخ مجسم میشه و وقتی ازش میپرسه که تو کی هستی، میگه من همون اعتقاد همون باور صحیح تو هستم که حالا این حقیقت من و چهره من این هست.
چون داریم بحث رو تحت عنوان تجسم اعمال مطرح میکنیم، عقاید هم اعمال حساب میشه؟
بله، اعمال انسان سه نوع هست: عمل عقلش که میشه عقاید،
بله.
عمل قلبش که میشه اخلاقیات، عمل بدنش که میشه اون اعمال
کارهایی که انجام
میده. بله، هر سه عمل هست. گناه هم سه نوع هست: گناهان عقلی، گناهان قلبی، گناهان بدنی. دوستانی که اهل مطالعه هستن اگر بخوان بعضی از این روایات رو و مطالب رو و داستانها رو و اتفاقات رو ملاحظه بفرماین، به همون جلد ششم بهار الانوار و جلد پنجم محجت البیضای مرحوم فیض کاشانی و کتابی که در این زمینه نوشته شده مثل کتاب معادشناسی مرحوم علامه تهرانی میتونن مراجعه بکنن و نمونه های بیشتری که در این رابطه زیاد هست و نقل شده رو ملاحظه بفرماین.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد محمدی.
رسم بندگی. بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
سلام علیکم.
علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، وقت شما بخیر.
وقت بخیر در خدمت شما و متشکرم از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش می‌کنم.
سوال بنده این هستش که اگر امکانش هست در رابطه با برتری دین اسلام و سایر ادیان هم صحبت هم الان خصوص دین زرتشت، با توجه به اینکه دین باستانی ایرانیان بوده و امروز روز ماهواره‌ها تعداد زیادی می‌کنن نسبت به این مسئله، یه صحبت داشته باشید. خیلی متشکرم شما خدمتتون.
بله، بسیار خوب. خواهر گرامی از کجا تماس می‌گیرید؟
مهرابی هستم از همدان تماس می‌گیرم.
خانم مهرابی از همدان. خب از طریق رادیو پاسخ جناب استاد محمدی رو خواهید شنید. از شما تشکر می‌کنم. خداوند یار شما. خب جناب استاد محمدی، همونطور که خانم مهرابی هم اشاره فرمودند، دانستن این که دین اسلام بر دیگر ادیان برتری داره مهمه، به ویژه بحث دین زرتشت که خب واقعا می‌بینیم که تو این روزهای سال‌های اخیر خیلی برجسته میشه که آقا ما قبل از اسلام دین داشتیم، خودمون دین خوبی هم داشتیم و فلان اینا. یه مقدار بیشتر در این باره توضیح بفرمایید.
بله، چند نکته عرض می‌کنم که حالا بعضیش مقدمه هست. این که دین رو ما خیال کنیم مال یک منطقه هست، این در واقع خلاف عقل و خلاف منطقه. مثل این که مثلا خیال کنیم 2-4 تا مخصوصی کشوره. بین ما که 2-4 تا داریم دیگه، چرا نه 2-4 تا همه عالمه. حق و حقیقت و توحید و معاد و دین یک حقیقت مسلمه.
بله،
مکان بر نمی داره چنانکه زمان بر نمی داره، و دین اسلام که حقه، نه محدودیت زمانی بر می داره نه محدودیت مکانی، مثل همون 2-4 تا. و فرض اینه که دین اسلام حقه و حق محدودیت زمان و مکان بر نمیداره. مطلب دوم این که فرض کنیم که این دوتا دین هر دوشون حق باشن. در باره آیین زرتشت خب بحثه که اصلا دین الهی هست یا نیست. در تاریخ ما دوتا زرتشت داریم، یکیشون که حدود 300 سال با قبلی فاصله داره قطعا دروغ میگفته، مثلا با نقاشی با هنر اینها از خودم که حرفایی رو میگفته که مردم خیال می‌کردن حال این پیامبر خدا هست، این قطعا پیامبر خدا نبوده. نسبت به اولیش اختلاف نظر هست که آیا پیامبر الهی بوده یا اون هم یه شخصی بوده مثل همون دومی و ادعای نبوت داشته، که نظر ما اینه که پیغمبر خدا بوده.
با
بله.
دلیل ما اینه که اسلام رفتارش با زرتشت، با آیین مجوس، مثل رفتارش با مسیحیت و یهود و این چیز هاست. اگر آیین الهی نبود اسلام اونو به رسمیت نمیشناخت، اما در این حال شریعتی بوده برای زمان خاصی و عرض کنم که دوره خاصی، از حال خارج نیست. یا اون آیین کامل زمان خودش بوده یا نبوده. اگه نبوده که خب همون زمان هم قابل قبول نبوده. اگر بوده وقتی اسلام اومد، یا اسلام مساوی با زرتشت که اومدنش حکیمانه نیست، وقتی اون چه اسلام میخواد بگه زرتشت گفته دیگه اسلام برای چی اومده؟
بله.
یا کمتر از اونه، باز اومدنش حکیمانه نیست، وقتی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی ما صد رو داریم دیگه چرا بریم سراغ 90؟ یا اینکه نه، اسلام کاملتر از اونه. اگر کاملتر نباشه اصلا پذیرفتنش و آمدنش و دین بودنش معقول نیست. و فرض اینه که ما هر دو دین رو قبول داریم دیگه، هم زرتشت رو قبول داریم هم اسلام رو، منتها میگیم همون زرتشت برای ما کافی است. نه خیر، اسلام حتما باید کاملتر باشه، اگه کاملتر نبود نباید میامد. پس وقتی کامل اومد دیگه ناقص نمیشه قبول کرد. بیایم بین توحید اسلام و سنویت زرتشت بررسی کنیم عقل کدام رو قبول میکنه. اینکه عالم دو شق بشه، دو تا مبدا داشته باشه، دو تا مبدا مستقل، هر کس برای خودش مستقل باشه، همیشه هم با هم دعواشون باشه، خب اینا هیچ کدومشون نمیتونن خدا باشن، چون هر دو ناقصن، هر دو محدودن.
بله.
عقل هیچ کدوم رو به عنوان خدا قبول نداره، نه اهریمن رو به عنوان خدا قبول داره، نه اون ایزد یا یزدان یا هرمزدی، که چون فرضیه که هر دوشون ناقصن. اما فقط ادعای ما اینه که عقل رو داور قرار بدیم، اصول زرتشت رو و فروعش رو با اصول اسلام و فروع اسلام مقایسه بکنیم، هرچه عقل تایید کرد ما تابعه. ببینیم که برای رفع نیازهای فکری و قلبی و بدنی ما چقدر در آیین زرتشت ما آموزه پیدا خواهیم کرد، چند درصد نیازهای ما رو برطرف میکنه.
بله.
آیا قادر است 1% نیازهای ما رو برطرف کنه؟ که خیر، بیام سراغ اسلام ببینیم اسلام چیکار میکنه. اسلام 100% تامین میکنه، یعنی هیچ نیاز فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی نیست که اسلام بگه من نمیدانم، من کار ندارم. در حالی که اونجا شما بجز چند تا دستور عمل کلی از کنم بدون پشتوانه چیز دیگه پیدا نمیکنید که انسان کردارش خوب باشه. خوب باشه، اما کردار خوب یعنی چه؟ معیار خوبی این کردار چیه؟ گفتار نیک. گفتار نیک یعنی چه؟ هر کس میگه گفتار من نیکه.
بله.
بر چه اساسی بسنجیم که این گفتار نیک چیه؟ دیگه چیزی نداریم، دیگه معیاری نداریم. این دوستا جمله که نشد رفع نیاز. بشر هزاران نیاز داره، از اون نیازهای خیلی کوچک مثل غذا خوردن، مثل ازدواج، مثل بچه دار شدن، مثل حتی دستشویی رفتن، تا نیازهای مهم مثل اینکه مبدأ عالم کجاست، کیه، مقصد عالم کجاست، من کی هستم، کجا میخوام برم، وظیفم چیه، چه حقوقی من به گردن دیگران دارم، دیگران چه حقوقی به گردن من دارم، من چه تکالیفی نسبت به خدا دارم، نسبت به طبیعت دارم، نسبت به مردم دارم. کدام را قبول کنیم؟ اون آیینی که هر سوالی ازش بپرسی پاسخ میگه، یا اون آیینی که هر سوالی ازش بپرسی پاسخ نمیگه؟ طبیعیه که عقل انسان میگه اون که نیازهای تو رو برطرف میکنه اون آیین درسته، همینطور جامعیتش، همینطور فردای قیامت. خدا از ما میپرسه که خب شما چرا زرتشت رو قبول کردید؟ کدام معجزه رو شما از زرتشت دیده بودید؟ کدام سند رو بر حقانیت زرتشت داشتید؟ اما اگر مسلمان پرسه خدا که چرا مسلمان شدی؟ چون دین تو بود. دلیلت چیه؟ قرآن کلام تو، معجزه جاودانه.
بله.
که ندای تحدی و حلم مبارزش عالمو پر کرده. اگر جن و انس با هم جمع بشن نمیتونن مثلشو بیارن. عرض کنم که دین که حقیقت دین باشه اون به زمان و مکان محدود نمیشه، ولی همه پیامبران یک دین داشتن. پیامبران همه میگفتن خدا یکیست، همه میگفتن که تا پیامبران که تا من اومدن همه را قبول دارم و پیامبران که بعد از من میان اونها را هم قبول دارم، لا نفرق بین احد من رسوله، همه حرفشون این میشه دین
که حقیقت اعتباری نیست.
نه این ثابته.
بله.
اما شریعت که گاهی ممکنه وابسته به زمان باشه و مکان باشه اون تغییر میکنه. شریعت اسلام علت این که تغییر نمیکنه اینه که اولا منطبق بر فطرت و عقلانیت انسان هست.
بله.
و ثانیا مقدماتی رو تمهید کرده مثل اجتهاد درباره مسائل مستحدثه که اگر مسئله جدیدی هم پیش اومد ساز و کار فهم مسئله رو اسلام مشخص کرده. و ثانیا زمانی که اسلام اومد بشر در حدی از عقلانیت رسیده بود که میشد آخرین نقشه راه رو در اختیارش گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 و سامانه پیام کوتاه ما 30553.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خواستم بدونم که فلسفه خلقت اجنه چی بوده است، مأموریتشون از طرف خداوند چی بوده، برای چی اینا رو خلق کرده و چه فلسفه مثل انسانه یا نه جزئی از به اصطلاح اهداف بشر و انسانه، چجوریه و رابطش با انسان که تو قرآن میفرماید چیه، به چه خاطر بوده است اینا. خیلی ممنون میشم اگه در این رابطه توضیحاتی داده بشه.
بله، خب خلقت جنیان جناب استاد توضیح بفرمایید.
از خودم اونها موجودی هستن مثل بقیه موجودات، مثل حیوانات، مثل جمادات، مثل کرات آسمان، کهکشان‌ها و سایر موجودات، با این تفاوت که اونها به انسان خیلی شبیه ترن. یعنی مثل انسان مکلفن به تکالیف الهی، مثل انسان دو بعدی هستن، مثل انسان تکثیر نسل و ازدواج و تناسل دارن، مثل انسان بهشت و جهنم دارن و الی آخر. یعنی اونها هم موجودی هستن مثل بقیه موجودات. یه چیزی بین انسان و حیوان واقع میشن، یعنی از حیوانات سطح عقلانیت و شعور و استعدادشون بالاتره و از انسان، البته این که عرض میکنم نوع رو عرض میکنم، وگرنه خب افرادی از جن هستن که ممکنه که خیلی باهوشتر باشن و افرادی از انسان هستن که ممکنه خیلی عقب مانده تر باشن. یه چیز بین انسان و حیوان تقریبا قرار دارن. اما فلسفه وجودشون مثل بقیه انسان ها، اون چی خود قرآن میفرماید اینه که اونها هم مثل انسان، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه منو عبادت کنن و از این طریق به اون کمال شایسته خودشون برسن. پس از این حیث فرقی بین جن و انس نیست، هر دو فلسفه وجودیشون همون حرکت در مسیر کمال و رسیدن به اون کمال شایسته شد که همون بهشت باشه. اما میشه گفت که در واقع اونها میتونن به نوعی قرینه باشن و حجتی باشن نسبت به انسان، نسبت به نوع انسان، چون خدا بگه خب اینها هم موجودات مادی بودن، اینها هم نیاز داشتن، اینها هم چنین بودن، خب عدهشون مؤمن شدن، شما میتونید مؤمن بشید، اینها آیین پیامبران شما رو پذیرفتن با اینکه پیامبر از جنس خودشون نبود، ولی شما پیامبری که از جنس خودتون بود آیینشو نپذیرفتید. به نوعی میشه که اینها حجت قرار بگیرن، یعنی احتجاج بشه وسیله اینها بر انسان که خب شما چه دلیل دارید، اینا که با اینکه از جنس شما نبودن ولی آیین شما رو پذیرفتن، پیغمبر شما رو پذیرفتن و اطاعت کردن و مؤمن شدن، ولی شما مؤمن نشدید. نکته بعدی که به نظر میرسه اینه که اون افرادی از شیاطین مثل ابلیس که اینها از جنس جن هستن، اینها در واقع ابزار تکامل انسان محسوب میشن. توضیح قضیه اینه که یه پهلوان وقتی بخواد پهلوان بشه باید حریف داشته باشه، یک حریف تمرینی باید داشته باشه، باش کشتی بگیره، هرچند حریف قوی تر باشه اون پهلوان بیشتر رشد میکنه و قوی تر میشه. در واقع اون بخش از جن که عرض کردم شیاطینشون باشن، میتونن به نوعی حریف انسان باشن تا انسان در مسیر کمال سریع‌تر و بیشتر رشد کنه، با گلاویز شدن با شیاطین جن و مقاومت کردن در مقابل اینها انسان میتونه به رشد معنوی بیشتری برسه.
خب سپاسگزارم از شما جناب استاد محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 این دو شماره تلفن در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما با شماره 30553. یک سوال تلفنی بشنو.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا رب.
رسم بندگی،
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
خواستم ببینم که همونطور که حضرت ابراهیم روی حوضی که تعلیم شدن اینطوری دعا میکنن خدمت خداوند که ربش علی مقیم از صلات و منظوریتی ربنا و تقبل دعا، خواستم سوال بکنم که اصلا کلن مشخصا معنی صلات، مفهوم صلات در دوره حضرت ابراهیم قبل از اسلام چی بوده؟ در دورهای مختلف به کلمه صلات اشاره شده و اینکه مقیم شدن در صلات به چه معنا و مفهومی هست؟ خیلی متشکرم. من فتحی هستم از تهران.
بله. خب خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که این سوال در واقع دو بخش داشته. استاد محمدی شما هم توضیح بفرمایید درباره اصل واژه صلات در ادیان گذشته در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و بعد حالا اینکه حالا اقامه صلات و مقیم بودن صلات چه معنا داره. دام
عرض کنم که صلات در واقع معنی دعاست و اصطلاحاً به اون عبادت خاصی اطلاق میشه که مرکب از چند فعل و چند ذکر، چند قول و چند فعل. در همه آیین‌های الهی نماز بوده از حضرت آدم تا خاتم، چنانچه روزه هم همینطور هست، همه آیین های الهی روزه داشتن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما قانون شد چنانچه بر قبل از شما هم قانون شد. نماز هم اینطوری بوده. حضرت ابراهیم میگه من رو جزء نماز گذاران قرار بده، حضرت عیسی همینطور، همه پیامبران تقریبا این بحث نماز رو داشتن. یا حضرت مریم مثلا برکعیم الراکعین، تو هم همراه رکوع کنندگان رکوع بکن. بنابراین نماز در همه آیین‌های الهی بوده، منتها اینکه شکلش آیا مثل شکل نماز ما بوده؟ خب طبیعتا نه، چون نمازی که ما میخونیم بخش اعظمش قرآنه. اون زمان که قرآنی نبودی بخوان حمد بخونن، سوره بخونن، سبحان ربی الاعلا بگن که از قرآن گرفته شده، سبحان ربی العظیم بگن که از قرآن گرفته شده، اینا آیات قرآنه. چه وقتی سبح اسم ربک الاعلا که نازل شد پیامبر فرمود اینو در سجده خودتون قرار بدید.
بله.
همینطور بقیه چیزها. ولی اصل این که اون عبادت خاصشون رکوعی داشته و سجده‌ای داشته و تواضعی بوده در مقابل خداوند متعال و در یک جهت خاص یک نواخ مثل ما که به سمت قبله نماز بخونیم هم قبله داشتن، در این اصل مشترک بودن و اون در واقع اظهار عبودیت و کرنش در مقابل معبود بوده که با زبان و حرکات خاصی انجام می شده، چنان که نماز ما هم به همین شکله. ما نسبت به اون بخش دوم که مقیم الصلا روشون فرمودن که معناش چیه، معناش همین اقامه کنندگان نمازه.
بله.
نه اینکه در مقیم الصلا باشه مثلا جای خاصی باشه، نه، اینجا به معنای اقامه کننده نماز.
بله.
برپا دارندگان نماز، منو جزء برپا دارندگان نماز قرار بده، معنای آیه اینه.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. یه پیامک بخونم از بین پیامک‌های شنوندگان گرامی. از شماره 915-4927 پرسیدن کسی که گناه کبیره‌ای رو که انجام داده پشیمان شده و بعد توبه کرده، آیا با کسی که اصلاً به آن گناه فکر هم نکرده در یک سطحند؟ آیا در این صورت عدالت خداوند زیر سوال نمی‌رود؟
چند نکته رو با توجه داشته باشن. نکته اول این که گرچه توبه گناه رو پاک می‌کنه، اما گناه یک اثر که نداره که کسی مثلا فرض کنه که شراب خورده، خب عقلش زایل شده، آبروش رفته.
بله.
بعدم توبه کرد، خدا هم توبهش رو قبول کرد و گناه پاک شد. آیا آبرو هم برمیگرده؟ نه دیگه، آبرو رفت دیگه. هر کس ببینه میگه همون کسی است که مثلا فرض کن فلان حرکت غیر عاقلانه رو انجام داد. پس اینجوری نیست که توبه همه آثار گناه رو از بین ببره. خب حضرت آدم و حوا توبه کردن، توبهشون پذیرفته شد، دیگه دوباره به بهش برنگشتن. توبه پذیرفته شد، حتی پیامبری هم مبعوث شد حضرت آدم. پس این یک نکته این شد که توبه گناه رو از بین میبره، نه همه آثار گناه رو.
درست.
اون عذاب الهی رو برمیداره. آیا همه آثار رو برمیداره؟ خیر. مطلب دوم این که با گناه نفس انسان زمینه ارتکاب گناه درش ایجاد میشه، نسبت به گناه جسارت پیدا میکنه، عادت میکنه. کسی گناه نکرده، نفسش در مقابل گناه واکنش نشون میده، چون گناه رو منکر میبینه. مثل انسانی که سیگار نکشیده، بار اول که سیگار میکشه اون ریش، دستگاه تنفسش واکنش نشون میده، با سرفه با سرگی واکنش نشون میده و میگه من با این آشنا نیستم، این به درد من نمیخوره.
بله.
نفس انسان هم نسبت به گناه واکنش نشون میده. وقتی انسان گناه کرد ولو که توبه کرده، واکنش این نفس نسبت به اون گناه یا گناهان دیگر خیلی ضعیفتر میشه. کسی که بار اول سیگار کشید انقدر واکنش شدید بود، بار دوم بار سوم بار چهارم یواش دیگه طوری میشه از سیگار کشیدن لذت میبره، این دیگه با توبه برداشته نمیشه. این نفس انسان که هرزه میشه، این نفس انسان که عادت به گناه میکنه، گناه براش آسون میشه، منکر، اون منکر بودنش از بین میره،
دیگه اونس میگیره با این کار.
اونس میگیره. مطلب بعد این که اون عمری که انسان در حال گناه صرف کرده، اون کسی که اصلا گناه نکرده، اون دوره در حال عبادت بوده و به خداوند متعال لحظه به لحظه تقرب پیدا میکرده، اون کسی گناهکار بوده در اون دوره عمرش لحظه به لحظه از خدا دور می شده. بعد از توبه دیگه اون تیکه عمرو که بهش نمی دن که، اون اولی که گناه نکرده این 10 سال عمرشو در طاعت گذرونده و در تقرب به خدا گذرونده، این دومی این 10 سال عمرشو در گناه گذرونده، هیچ کدام دیگه بر نمی گردن به اون جای اولش. مطلب بعدی که عرض می کنم اینه که خب این کسی که گناه می کنه از کجا امید داره که توبه کنه؟ حالا فرض کنیم توبه هم کرد، از کجا یقین داره که همه مراتب و شرایط و آداب توبه رو انجام داده؟
بله.
از کجا یقین داره که خدا توبهش پذیرفته؟ این پیوسته باید بین خوف و رجا باشه. بنابراین این که ما بخوایم با این جسارت و این جرأت که گناه میکنیم و توبه میکنیم، چه به ما ضمانت داده؟ در این که توبه میکنیم، در این که شرایطش مراعات میکنیم، در این که توفیق توبه پیدا میکنیم و در این که خدا میپذیره. بنابراین اون مثالی که شون زدن، اگر این دوتا با هم مساوی بودن خب حق با ایشون بود، اما مساوی نیستن. از یک جهت خدا تفضلن کیفر اخروی رو برمیداره، ولی بقیه آثارش به قوت خودش باقی است.
بسیار خوب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
جناب استاد حدود 1.5 دقیقه فرصت داریم، یه پیامک دیگه هم پاسخ بفرمایید. از شما 921 گفتن در قرآن آمده است که خداوند ذره‌ای به اهدی ظلم نمی کند. آیا ما که این حیوانات را سر می بریم ظلم به آنها نیست؟
نه خیر، اون حیوانات نحوه وجودیشون همونه، یعنی کمال گوسفند به اینه که بشه غذای انسان. بنابراین اگر گوسفند در غیر این راه بره، خلاف اون مسیری که خدا براش تعیین کرده. من در دوم این که تصوری که ما از مرگ داریم، حیوانات چنین تصوری ندارن که بخوان اذیت بشن. پیغمبر فرمودن اگر آنچه شما از مرگ میدونید حیوانات میدونستن، شما هرگز حیوان چاقی نمیخوردید.
یعنی اصلا نمیموندن که چاق بشن،
اصلا چاق نمیشدن، همه از لاغری میمردن،
از قصه،
از قصه میمردن. حالا ببینید که انسان چقدر پوستش گلفته که لاغر نمیشه.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. 329-10-551-552 با پیش شماری 025 در اختیار شماست. از همراهیتون سپاسگزارم. خداوند نگهدارتون.
دامینه معنا نگردانی اگر روی طلب زامینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی،